این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
تان پرنده رنگین آسمان بودی که از دیار غریب آمدی به خانه من، چو موج باد که در پرده حریر افتد، تنین یاد تو پیچی در ترانه من. پر از زنور گریزان صبح گلگون بود، تنت حرارت خورشید و بوی باران داشت. چو از تو مژده دیدار آفتاب شنید، دلم تپید و به خود وعده رهایی داد. تو را شناختم این مرغ بیشه های غریب، ولی چه سود که چون پرتوی گذر کردی. پگاه رفتنت ای میهمان بیغم من، خموش ماندم و منقار زیر پر بردم. غم گریز تو نازم که همچه شعله پاک، مرا در آتش سوزنده زیستن آموخت. ملال دوریت پر کشیده از دل من، به من طریقه تنها گریستن آموخت. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت حضار گرامی، اساتید معظم، خانواده محترم مرحوم استاد هوشنگ کاظمی، آغاز میکنیم جلسمون رو، 51 نشست پژوهشی هنر رو، با یاد یکی از بزرگان هنر معاصر ایران، یکی از اساتید برجسته هنر معاصر ایران، استاد هوشنگ کاظمی. خدا رو شکر میکنم که نشست های پژوهشی ما عددش از شماره 50 گذشت و به 51 رسیدیم و در 51 نقطه با یاد کسی برنامه رو آغاز میکنیم که حق بزرگی گردن همه ما داره. شعری که در ابتدای برنامه در آغاز خواندم شعری بود از نادر نادرپور. انتخاب این شعر البته دلیلی داشت، اگر دوستان عنایت داشته باشن و یا اینکه نمایشگاه جناب استاد هوشنگ کاظمی رو در سالن بغل ملاحظه کنند یا دیده باشند، یک تصویر در انتهای سالن نصب شده که در واقع یک لانه کبوتر هست. این شعر بر روی آن لانه کبوتر نوشته شد. همین یک فریم تصویر در واقع حقیقتاً با من خیلی حرف ها زد و جنبه های مختلفی از این شخصیت فرهنگی رو برای من روشن کرد. در واقع در یک شهر نچندان ناماشنا در استرالیا، مردی در گوشه ای از حیات خانه خودش لانه‌ای می‌سازه برای کبوترها و پرندگانی که در واقع در اون گوشه باغچه گاهی اوقات در واقع میان می‌نشینن و دنبال غذا می‌گردن. شعری که انتخاب می‌کنه بر روی این قفسه می‌نویسه، دو بیت اول همین شعره نادر نادرپور هست. اسم این شعر هست دیار غربت. این در واقع لانه‌ای که درست میکنه رو اگر باز توجه کنید با رنگ‌های زیبایی رنگ‌آمیزی کرده و با نقوشی که از گلیم و جبه ایرانی هست تزئین داده. من در مرحله اول فکر کردم که خب این کسی که این کار رو کرده چقدر دلبستگی های فرهنگیش به کشورش زیاد بوده و به ادبیات کشورش چقدر در واقع مشهور بوده و دنبال میکرد. میتونم تصور کنم که این لانه مثلا 27 سال بعد از اینکه از ایران رفتند، چون از یک شهری به شهر دیگر میرن، تصور کنیم مثلا این 7-8 سال آخر عمر این رو ساخته باشن. انتخاب این شعر برای اونجا، انتخاب نقش هایی از گلیم و گبه ایرانی برای اونجا، همه نشان از در واقع وابستگی عمیق این شخصیت فرهنگی با سرزمین مادریش داره. انتخاب شعری که در واقع دیار غریب اسمش هست به نظرم بی‌دلیل نیست. در واقع اگر میخواست دنبال فهم کسی بگرده، طبیعی بود که اون به زبان محلی همونجا یک شعری رو مینوشت و اگر همسایه ای میومد میپرسید که این چی هست، خیلی روشن واضح بود، اما این رو برای دل خودش نوشت. اما در مجموعه در واقع کمالاتی که از استاد هوشنگ کاظمی ذکر میکنن، در واقع در خصوص انسانیت و کمالات انسانیشون یک صحبت ویژه میشه همیشه، یعنی از هنر، از تدریس، از پیشکسوتی، از بنیانگذاری، از همه اینها که در واقع قدری فاصله بگیریم، این کمالات انسانی هوشنگ کاظمی چیزی بوده که در حافظه تمام شاگردان و دوستان و نزدیکانش باقی بود. و من فکر میکنم همین اتفاق، یعنی ساخت یک لانه کبوتر، هم باز خودش میتونه اشارهی به این کمالات انسانی باشه. کما اینکه دوستانی که خاطراتی را از آقای هوشنگ کاظمی تعریف میکردم، به چیزهای ریز و ظریفی اشاره میکردن که گاهی اوقات حیرت میکنه آدم، یعنی در واقع در تصور نمیگنجه که کسی اصولا اینقدر بخواد در عالم خلقت و جهان هستی دقت و نظر و مهربانی داشته باشه. مثلا این که یکی از شاگردانشون تعریف کرده بودن که پس از کلاس درس بخواستیم بریم منزل، استاد گفت که مسیر هماهنگی با هم میتونم من شما رو ببرم. چند نفری سوار ماشین های کاظمیش بودیم، تو مسیر مشخص شد که یه پشه مگسی چیزی در واقع توی ماشین هست. گفتیم مثلا شیشه رو بکشیم پایین که این بره بیرون. گفت نه، دست نزد، این در حوالی دانشگاه هنر در واقع اسیر ماشین ما شده، اگر من اینجا پیادش کنم با یک فاصله راه خونه خودش رو گم میکنه. گاهی اوقات انقدر شاعرانه فکر کرده و میگفتن که برگشتن و در همون حوالی در دانشگاه در واقع این مگس رو آزاد کرده. شاید برای ما قدری در واقع خنده‌دار هم باشه، اما برای بعضی ها خیلی چیزها جدیتر از اون هست که فرزش. من در احوالات خیلی از دوستانی که از ایران مهاجرت کردم رفتم دقت کردم، دیدم بعضی ها با تعصب فرهنگ خودشون رو دنبال میکنن، از جمله آقای کاظمی، و این هم با اون دلیل بوده که زحمت کشیده بودند و همچنان ماحصل زندگی خودشون رو، دستاوردهای زندگی خودشون رو در دنبال در واقع نظاره‌گر بودند. آقای کاظمی برای من شخصیتی هست که هرگز رشته‌های فرهنگی خودش رو و سرزمین خودش از دست نداد، هیچ وقت قطع نکرد و همیشه مشتاقانه این عرصه فرهنگی سرزمین مادری خودش رو در واقع با کمال اهمیت دنبال می‌کرد. خب من بناست که صحبت نکنم، فقط فتح بابی کرده باشم و اینکه خوشحالم که دوستان و شاگردان قدیم جناب استاد کاظمی هستن و اینجا در واقع میتونن برای ما بیش از هر کسی در واقع این ابعاد شخصیتی جناب کاظمی رو برای ما روشن کنند. من در گام اول از جناب استاد وزیر مقدم دعوت میکنم برای ایراد سخنرانی با تشویق شما. جناب استاد وزیر مقدم که در واقع به ایران تشریف آوردن، نمایشگاه بسیار خوبی رو در گالری اعتماد روز جمعه افتتاح کردن، در گالری اعتماد شماره 2، که انشاءالله دوستان توفیق داشته باشن این نمایشگاه رو هم ببینن. ولی قبل از هر چیز وجود و حضور جناب استاد وزیری برای همه ما محترم هست، با تشویق مجدده.
ایران و شیوا گل سرسبد دانشکده هنر زایی بود برای شیوا. از کنم که من نیومده بودم کنفرانس بده، نمیدونم چرا به گردن من گذاشتن کنفرانس. من اهل کنفرانس دادن نیستم، یعنی آمادگی هم برای گفتار مطلبی ندارم. چشمم هم که نمیبینه، نابینام که بخوام یه چیزی بنویسم ازش بخونم. در ضمن نیومدم اینجا که مرثیه بگیم و بخوایم گریه بکنیم. باید روح این بزرگمرد رو شاد کنم. من دوست کودکیش بودم. قبل از اینکه وارد بحث بشم و از این داستان ها بگم، یه شعر اقبال میخوام اشاره بکنم. میگه چو رخت خیش بربستم از این خاک، همه گویند با ما آشنا بود، ولیکن کس ندانست که این مسافر چه گفت و با که گفت و از کجا بود. ما بدبختانه اینه که هیچ وقت در زندگی هنرمندان بهشون رسیدگی نمی کنیم و نمی بینیم که چه کردن و چه خدماتی را انجام دادن. هوشنگ کاظمی یکی از این افراده که من از دوران دبیرستان، یعنی ببخشید دانشکده هنر زیبا، آشنایی خیلی نزدیک باهاش داشتم و دوستی ما یه حالت دوستی برادرانه داشت. چرا این صحبت‌ها رو قبل از این نکردند؟ من کسی رو نمیخوام محکوم بکنم، ولی این اخلاق اخلاق خوبی نیست در مملکت ما. فقط میذارن طرف بمیره بعد ازش صحبت بکنم. دکتر بیفندرسی یکی از بزرگان هنر رو دوست داشت، که بهترین مردها بود، مثل کاظمی بود برای من. در زندگیش کسی ازش نپرسید، کسی ازش دربارش حرف نزد. وقتی که مرد بعد حیات معماران اومدن و صحبت کردن و نقشه آوردن اله کرد، این اخلاق رو باید بذاریم کنار. الان خیلی افراد هستن که زنده هستند و بایستی که این گروه های محقق یا پژوهشگر به اونا رسیدگی بکنن که قبل از اینکه رختشون رو بربندن از این خاک، قبلا به اونا رسیدگی بکنن و به جامعه اینا رو بشناسن، خدماتشون رو نشون بدن و ببینن چه تأثیری داشتن و جامعه احتیاج داره. میتونه هوشنگ مرد بسیار بزرگوار، دانشور، علاقمند به هنر، شاعر، ظریف، حساس، هر چی کلمه بخوام بگم کمه. و من به خاطر همه این چیزا باهاش دوست بودم. من ویولون میزدم، یادم میاد تو دانشکده هنرهای زیبا بعض معلمم بسیار زیر صفر بود. اونجا بعد یه ویولون قزبیت هم داشت که با اون کار میکردم با اون شدت علاقه من. یه روز دیدم هوشنگ کاظمی بعد یه جعبه ویولون دستش گفت ما سرگی ها اینو برای تو بود. یه جعبه ویولون بسیار خوبی بود که من تونستم مدتی با اون تمرین کنم. هیچ وقت این محبتش رو فراموش نمی کنم. البته منم روزی که توانستم کار خوب انجام بدم، همین 23 سال پیش یک از بهترین کارهای نقاشی رو بهش هدیه دادم. این رابطه همیشه برقرار بود. هوشنگ و من در دوره دانشکده با هم دوست بودیم. بعد از هم فاصله گرفتیم. من رفتم اروپا برای تحصیل. او رفت برای ادامه تحصیل یا برای کار. یادم از که در سال 1957 میلادی من از روم، سال دوم آکادمی روم بودم، میخواستم دومی تحصیلاتم انجام بدم. اونجا رفتم برای اینکه بیدار کنم ذهن خودم رو، و با هنر نو آشنایی پیدا بکنم و حاصلش بیارم برای جوانای مملکتمون. و هوشنگ در این جریان بود و همیشه من رو تشویق میکرد در این مورد. با وجود مشکلات مالی شدیدی که داشتم، خودم بالاخره رسونده بودم به اونجا. در 57 من رد پای هوشنگ رو پیدا کردم، دیدم در لاهه است. من رفت بودم به کوپنهاگ، دوست مهمان یک خانواده بودم. در اونجا یه مقدار زیادی طراحی بسیار جالب کردم که هنوزم نگه داشتم، به کسی هم من نشون ندادم. از جا رفتم لاهه، رفتم هوشنگ رو پیدا کردم و دیدم که برای KLM داره کار میکنه، کارمند KLM هست و آفیشای بزرگی بر اونجا میسازه و وضعیت و موقعیت بسیار خوبی هم داشت. یکی که با هم این برابر رفتیم و چند روزی پیشش بودم و بعد دیگه من جدا شدم، رفتم دنباله کارام انجام بدم تا سال 1963 که من آکادمی روم رو تمام کرده بودم. اومدم روم، باز دنبالش گشتم. نگو که در این مدت آقای کاظمی به تهران اومده و پایه‌گذاری دانشکده هنرهای تجسمی، هنرهای تزیینی امروزی رو برای به وجود آوردن نطفه صحیح هنر گرافیک پایه‌گذاری کرد. و خب دیگه لازم نیست من درباره اون توضیح بدم، همه شاگرداش میتونن بهترین توضیح بدن. آقای مشهدی زاده اینجاست، حتما میتونه بگه که هوشنگ در اون موقع چه ها کرد و چه کشید. آقای قباد شیوا با اینکه شاگرد دانشکده هنرهای زیبا بودن و ممنون، حتما از کارهای چون همکار هنگیشون گرافیست خوبی هست، میتونه بگه که از نظر فنی بگه هوشنگ چه کار را کرد. اون چی که برای من مسلم زیبا بود روحیه هوشنگ بود. اولا نقاش بسیار خوبی بود، من با کارهای گرافیکیش هم زیاد نزدیک نمیشدم، ولی در خونش تابلوهای بسیار زیبا، منظرهای بسیار زیبا. و بعد از همه این حرفا گفتم اون انسانیت، اون دوست داشتن هم نوع، حتی همونطور که ایشون گفتن دوست داشتن پرنده ها و حیوانات. بعضی وقتی کیلومترها میرفت و یک مقدار دونه رو میبرد برای اینا، میگفت اینا غذا بخور. بعد اینجا باز با هم آشنا شدیم در دانشکده هنرهای تزیینی و سالهایی بود که من در اونجا درس میدادم تا بعد اختلافاتی پیش اومد بنده رو از اونجا بیرون کردن. ولی هوشنگ همیشه کنار من مواظب بود که من چه به من میزده. در تجریش منزل داشت، وضعیت بسیار مرفع و خوب. منم در یه باقی زندگی میکردم که آتلیه اجاره‌ای بود. همیشه هم دیگره میدیدیم، موزیک کلاسیک با هم میذاشتیم. این حرفا رو که من میزدم برای این نیست که بخوام بگم که خیلی تعریف بکنم، ولی یه داستانه رو میگم که دوستانه باشه. والا حرفای لازم رو آقای حامدی گفت. این بحثیست که من و اون به عنوان دو تا دوست با هم دیگه داشتیم و میخوام شما از این روحیه پاک و بدون قلقش و هوشنگ باش آشنا بشید. این رابطه همینطور ادامه داشت تا موقعی که در وزارت فرهنگ و هنر یه تغییراتی داشت ایجاد میشد، عده‌ای رئیس و عده‌ای مرعوز میشدن. منم اونجا داشتم درس میدادم، من بودم، آنتون ژیرار بود، حسین کاظمی بود، هر کدوم یک کلاس داشت. آقای کاظمی هم بعد از دوراش رشته گرافیک و این طرفا رو درس میداد. این مرد رو انقدر اذیتش کردن و انقدر ناراحتش کردن که بالاخره مجبور شد از کناره بگیری بکنه، رفته بود تو خونش نشست. در یه جلسه ای بود که پهلبد که وزیر فرهنگ بود اومد بود اونجا و میخواست سامانی به اصطلاح به این دانشکده از انگزیخته بده. همه شاگردها رو مثل همجه جای جمع کردن، نشسته بودن و یک میز بیزی شکلی بود، تمام اساتید گوش تا گوش نشسته. پلبود هم اون رو بروی همین. من دیرتر حسین کاظمی هم همون بغل آقای پلبود نشسته. من از پلبود اینا رد شدم، سلامی کردن، گفتن بفرمایید بشینید اینجا. من جای من تو شاگرد هست. رفتم اون تایی سالون برای شاگرده که در صحبت هم نشست. آقای پرواز شروع کرد به داد و سخن دادن و اظهار فرض کردن و اینکه برای من مهم نیست که هنرمندی چقدر اطلاعات فنی هنری دارد، برای من مهم نیست چه گرافیکی در این مدرسه کاری رو انجام داده. کسی که مندریان یا کاین دیسکی رو به شاگرد یاد بده. من دنبال کسانی می‌گردم که از برخورد سیاسی این مملکت صحبت بکنم و بگوید که این جزیره ایران چجوری بر روی چهار پایه سلطنت ایستادگی کرده. من اون وقت نشسته بودن دفترم در آوردن نوشتم که خانه از پایبند ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. گذاشتم دو جیبم. جلسه تموم شد. ایشون حرفش نگه زد، کاظمی بلند شد به عنوان کسی که به اصطلاح رئیس این مدرسه بوده و حالا به عنوان استاد در اونجا، شروع کرد نظریات خودش رو درباره که چگونه میشه این مدرسه رو دوباره سالم کرد حرفاش زد. نگو که اون آقای دستقه بی که رئیس مدیر رو مدرسه بود و کاکس این فرد کاملا ساواکی دشمن همه ما هم بود، پل بود و پر کرده بوده که بله اینا آدم های حسابی نیستن، علن و بلن و فلان مخالف دست با همون آقا. آقا پل بود وقتی که هوشنگ بلند شد، حرفای بسیار جامع و جالبی درباره که چگونه باید از استاد استخدام کرد، چگونه باید از چه نقطه‌ای شروع کرد، گرافیک رو خط شناساندن ویژوال دیزاین و چه و فلان رو، یه دفعه پل بود گفتش که شما حق ندارید اصلا دخالتی بکنید، شما کاری نیستید و میدن فلان، و پرید به این جوان اینقدر بد گفت که من از اون ته اصلا حالا به هم خورد. جلسه به هم خورد، تمام شد، تمه جمع شدن و رفتن. هوشنگ بلند شد از سرجاش و رفت توی راه. رفتن دیدم این دوست عزیز من، این برادر خوب من دستبارش رو گرفته داره عشق میرزه، گریه میکنه. خیلی بهش برخورده بود. اونجا خونه او بود. او رئیس اون خونه بود. سازنده اون خانه بود. دوستان شاگرده همه دوستانش بودن، برادرانش بودن، با اونا مثل رفیق رفتار میکرد. یه دفعه این آقا اینو حجفش کرد، هیچش کرد. اینو که دیدم خیلی دگران شدم. رفتم در اتاق پلوده در زدم. فیه بفرمید. رفتم تو. دعای پلوده چه کاری بود کردی؟ من هیچ کی نمیدرسم تو زندگی. پلوده رئیس بود، وزیر بود، هر یه بادشت. گفتم این چه کاری بود شما با هوشنگ کاظمی کردی؟ شما هیچ میدونید به چه کسی توهین کردی؟ گفت من نمیدونم، شما ها فلان میگن که تو هم برای خودت گروهی درست کردی، نمیدونم چی؟ مرید و مراد درست کردید فلان، شما ها توی مدرسه داره به هم نیست. گفتم غلط کرد هرچی هم، حتی این حرفا رو به شما زد. شاگردای ما اگر بنده رو یا هوشنگ رو دوست دارن به خاطر اون معلوماتیست که ماها بهشون میده، نه به خاطر اینکه مرید و مراد باشه. ما دنبال لشکر نمیگرده و این کارتون خیلی غلطه. خواهش میکنم از هوشنگ معذرت خواهی بکنید. گفت بگید بیاد بشید. در رو رفتم و گفتم هوشنگ جان برو. رفت تو یه روبی برگشت گذشت اومد بیرون، دیدم داره میخنده و خوشحال اومد منو بوسید. گفت محسن آفرین عجب کاری کردی. گفتم چطور شد؟ گفت هیچی، پلوت از من معذرت خواهی کرد و یک بلیت گردش دور دنیا هم به من داد. گفتم مبارکت باشه عزیز دلم، برو. این رابطه، رابطه دوستانه است که هر کسی با هر کسی نمیتونه داشته باشه دیگه. بعد یه سفر با هم دیگه رفتیم دور ایران گشتیم، از دورستان، از دشت ارژن، از دیدن اون چی که هنر ایرانی واقعی و به دست آدمای تحصیل نکرده ساخته شده، از کار بسیاری از این دکترهای هنر هم عالی تره، مثل شیرای ارژن، دشت ارژن اگه دیده باشید، یا کاشیکاری ها و اصفهان و اینا رو، همه اینا رو با هم دیدید. تو رای هواخون نشستید، قلیونی کشید، من یه عکس ازش گرفتم که دادم به آقای حامدی چاپ کنم. بعد دیگه در بین را با یه زرتشتی روبرو شدیم که اون هم یه آدم فرهیخته بود، با اون گپ زد، گفتگو کردیم. یه آدم کاملا از خود مثلا گریخته، لخت و پرهنه. من و هوشنگ واسدیم باش حرف ریش تا اینجا مثل اردشیر بابکان تو یه دونه از این آلاچیقایی که جلوی اون قبرستان های زرتشتی بود. هوشنگ ازش پرسید شما چی کار میکنید؟ کجا هستید؟ فلان. گفت من اسمم استاد هرمزیاره، من اوستا رو حفظم و دور دنیا میکردم و
و در
هند اینو میشستم اونو میشستم تمام رؤسای عربستان رو میشستم و گفتم تو چی میگی؟ یه آدم از خود کسی گفتم ببین تنها ما نیستیم که از تو یا گریختیم یه همچه آدم هایی هم پیدا میشن. خیلی با این حرف زدیم و هوشنگ لذت میبرد از گفتگویی با این چند تا عکسایی گرفتیم. بعد بهش گفتم خب تو کجا غذا میخوری؟ خب هرچی بزرن اینجا من یه لقمه برمیدارم. این برای ما درس بود که زندگی فقط به مادیات بستگی نداره، بایستی دنبال معنویات باشه. بعد از ما خداحافظی کرد گفتم کجا میری؟ گفت اون معبده میبینه اون تها من باید دارم اینجا رو پاک کنم و گنجشگاه اونجا هم نوم بده. وقتی اومدیم یزد با هم دیگه و یزد پرسیدیم گفتن آقا این پسر یکی از بزرگترین ثروتمندان شهره که تمام مال دنیا رو داده به هم پسر هموش خودش رفته به عالم یعقستار حفظ. این هم یکی از دیدارهای بود که ما با هم دیگه کردیم و بعد از راه ملایه رو اونیم سنگ قبرها رو نگاه میکردیم، نقش برجسته هایی که اونجا بود فروتاش میکردیم، عکساش رو برمیداشتیم که دوتاش هم من تو کتاب شیوه طراحی دادم حک کردم. این هم یکی از جلسات دیداری بود و هم دیگه و تا موقعی که جریان اینطور شد که هوشنگ گذاشت رفت مسافرت و من ازش بی اطلاع شدم. من هم اینجا دیگه زندگی به حدی بود، وضعیتی بود که مجبور شدم برم ایتالیا. در ایتالیا هیچ خبری از هوشنگ نداشتم. یه دفعه از یک کسی شنیدم که هوشنگ در استرالیا است، در شهر پرت. پرت یک چیز آره. یکی از همسایه‌ای بغل خونه ما داشت میرفت، یه خانمی بود داشت میرفت استرالیا، جهانگرده. گفتم فلانی میری اونجا برو از اداره پلیس هر چی شده بپرس بگوی همچه آدمی اینجا هست یا نه، برای من پیداش کن. خوشبختانه ایشون رفت و این کار کرد و آدرس هوشنگ رو پیدا کرد و با هم دیگه صحبت کردیم. بعد از مدتی دلم باز شد که تونستم هوشنگ رو ببینم. بعد عکس کارام براش فرستادم، اون برای من جواب داد که ما تو چطور تو با این چشم نابینایی رو کردیم؟ به من بگو با چگونه تونستی این کار انجام بدی؟ گفتم یکی از همون معجزه های الهی دست من تو نیست. بعد دیگه از اونجا به بعد دیگه خبری نشد از هوشنگ تا دو هفته پیش. وقتی دیدم گوشی تلفن من زنگ میزنه، من بی خبر یکی دادا میزنه، من ندا هستم. گفتم کدوم ندا؟ گفت محسن، من همون ندا گدا هستم که صدا میکردی. آقای کوچولو بود با میشه ندا گدا. گفت من همون هستم. گفتم چی شده؟ گفت گوشی. گفتم گوشی حتما مرد. به من یک اشاره شده بود از بالاها که این تلفن به تلفن خوبی نیست. هیچ دیگه این خبرم به من داد که من با قلب شکسته و اون حرفامون رو زدیم و بعد یه مقاله یه کوچولو نوشتم فرستادم برای آقای حامدی که به هر حال امیدوارم که روحش در اون دنیا شاد باشه. من برای اینکه با هوشنگ از یک راه خیلی معنوی صحبت کرده باشم یه خطه کوچیک رو که اونم خیلی اینا دوست داره و میشناسدش انتخاب کردم و خواهش میکنم اونجا اینو بگذارید سه دقیقه از گوش بدید. این قطعه تکه ایست، قطعه ایست از پسیون سن متیو، جاییست که متیو پاکتینت خدا میگه مرا بیامرز و من با این آهنگ میخوام بگم خدایا هوشنگ رو بیامرز. هوشنگ برادر اوست. Thank you.